أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شادی ارواح طیبه شهدا امام شهدا، تعجیل در امر ظهور، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قال مولانا امیر المؤمنین: من ابتع به عمله لم یسرع به نسبه. در حکمت 23 آقا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: کسی که عمل و کردارش او را به جایی نرساند، نسب و بفرمایید که افتخارات خاندانش او رو به جایی نخواهد رسان. کنایه از این که انسان باید روی عمل خودش حساب کنه، نه روی این که پدرم فاضل هست و مادرم چنین است و فلانی مثلا از اقواممون اینطوریه. در همینجا جا داره یاد کنیم از مادر شهید بزرگوار، شهید محمد حسین علم الهدا، که در حویزه در سال 59 ایشون به معنای واقعی کلمه زیر شنیهای تانک له شد و به شهادت رسید. وقتی به مادرشون تبریک گفتن و گفتن خوشا به سعادت شما، خلاصه اون طرف خداوند متعال هواتونو داره و هر حال شما شهید دادید، اون شهید هواتونو داره، ایشون خیلی جدی گفتن که من باید با عمل خودم وارد بهشت بشم، نه با شفاعت پسرم. خیلی حرف بزرگی هست. انشالله خداوند متعال به بنده و شمای شرمنده توفیق عمل به دستورات دین عنایت کند، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جلسه 7 کتاب بداعت و نحو، صفحه 37. در جلسه قبلی ما بحث اقسام ضمیر رو تمام کردیم، به صورت خیلی خلاصه عرض کردیم: ضمائر یا منفصلن یا متصل، ضمائر منفصل یا مرفوعی هستن یا منصوبی، ضمائر متصل یا بارزن یا مستتر، ضمائر متصل بارز یا مرفوعین یا منصوبین یا مجروری، که منصوبی و مجروریشون صورت واحده داشتن، یا اینکه ضمیر ما متصل مستتر هست، که این متصل مستتر یا وجوب استتار داشت، صيغه 7، 13 و 14 از فعل مضارع و امر، یا استتار جوازی داشت در صيغه 1 و 4 از سه مدل فعل ماضی، مضارع و امر. یه تنبیهی هم در صفحه 36 مطرح شد، اون تنبیه یه بار دیگه من اشاره کنم بد نیست. ببینید، مشتقات اسمی که در واقع 5 تا اسم هستن که اینا از فعل مضارع ساخته میشن: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل و صیغه مبالغه. اینها 6 صیغه بیشتر ندارن. فعل 14 صیغه داره، ولی اینها 6 صیغه بیشتر ندارن. جهتش اینه که هر کدوم از این صیغه ها، مثلا در اسم فاعل صیغه 1، امکان استتار 3 ضمیر رو درش داره، نه در آن واحد ها، بسته به مثالی که شما دارید. خب بنابراین قائمون هم کار صیغه 1 فعل رو انجام میده که داخلش یه هو مستتره، هم کار صیغه 7 رو انجام میده که داخلش یه انت مستتره، هم کار صیغه 13 رو انجام میده که داخلش یک انا مستتر هست. لذا میگفتن در صیغه 1، در مثال ما قائمون، ممکنه هو مقدر باشه، ممکنه انت مقدر باشه، ممکنه انا مقدر باشه در مثال ها. و این که ما از کجا تشخیص میدیم هو مقدر هست، انت مقدر هست یا انا، از کلمه ما قبل. مثلا در علیون قائمون، خب علی یه شخص قائبه. خب بنابراین اگر شخص قائب هست، پس داخل قائمون هو موجوده. انت شخص مقابل ماست، مخاطب ماست. بنابراین به قرینه انت، یه انت هم داخل قائمون داری. در انا قائمون صحبت از خودمه، من قائم هستم. کی قائم من؟ پس در داخل قائمون یک انا مستتره و هاکزا دیگه، چون متنش رو در جلسه قبل تطبیق دادیم و توضیح دادیم. فقط اشاره کردم به این نکته که چرا مشتقات شش صیغه هستن، چون دیگه نیازی نداریم، همون شش صیغه کار 14 صیغه رو داره انجام میده. و اما احکام و ضمیر که بحث امروزمونه. یه مقداری بحث رو از این به بعد یه مقدار فنی تر میشه و دقیق تر، و این رو شما احساس کردید در این چند جلسه، هر چی میریم جلوتر به هر حال داریم مطالب دقیق تری رو یاد میگیریم. لذا خواهش بنده اینه که با توجه به عرایض من در جلسه اول که عرض کردم، یکی از نکات بسیار مهم در نهادینه کردن علوم اینه که علوم رو کاربردی کنیم. خوبی این کتاب ها اینه که به حمدالله مثال‌های مختلفی رو در خود متن داریم، اما کافی نیست. شما به حمدالله با توجه به اینکه طلبه هستید و ما در روایات داریم، امام حسن عسکری فرمودن مؤمن نیست کسی که در روز حداقل 50 آیه قرآن نخونه، نسبت به افراد عادی گفتن، چه برسه به ما طلبه ها. خب به حمدالله شما موفقید در خواندن قرآن، سعی کنید هر روزی که چند آیه قرآن میخونید، یک آیه، دو آیه، سه آیه، چهار آیه، پنج آیه، به فراخور زمانی که دارید. این مطالبی رو که ما دقیق داریم خط به خط میریم جلو و خدا توفیق داره داریم کلمه به کلمه توضیح میدیم، اینها رو پیاده کنید در همون یه آیه، در همون دو آیه. اگر این کار رو نکنیم این مباحث فراره. شاید الان بگیم نه من تو ذهنم هست، الان هست، یه ماه بعد چطور، یه سال بعد چطور. این مباحث رو ما تا عمر داریم در طلبگی میخوایم ادامه بدیم کارمون رو، نیاز داریم. ولی که من درس خارج بخونم به سطوح عالی علمی برسم، بخوام یه متن رو، یه روایت رو درست ترجمه کنم بفهمم، به این مطالب احتیاج داریم. خب بنابراین خواهش بنده اینه که از این به بعد مطالب دقیق تر میشه، ما هم سعی میکنیم که مطالب رو به حول قوه الهی با بیانی شیوا انشاءالله و بعد هم با دقت کافی و لازم خدمتون تقدیم کنیم. و از اون طرف هم شما وظیفتون این هست که مطالب رو کاربردی تر از کتاب کار کنید، چون ما حقیقتا دیگه وقت نداریم بریم روی قرآن و اینها، نهایتا همین آیاتی که در کتاب مطرح میشه و تمام این رو کار خواهیم کرد. خب و اما صفحه 37، احکام و ضمیر. تا اینجا اقسام ضمیر رو گفتیم، حالا احکام ضمیر. مطلب اول اینه که هر ضمیری مرجع میخواد. شاید دو جلسه قبل بود من اشاره کردم، خود کلمه ضمیر یعنی چیزی که پنهانه، چیزی که مبهم است. چرا به ضمیر میگن ضمیر؟ چون مبهم، ابهام داره دیگه. مثلا هوه یعنی او، ما نهایتا میفهمیم هوه یعنی یک آقایی که غایبم هست، ولی کی نمیدونیم. پس باید مرجعش مشخص باشه که ما بدونیم مراد از هوه یعنی کی. خب پس همه ضمائر در واقع مبهمن، برای اینکه ابهامشون برطرف بشه نیاز داریم به مرجع. مرجع یعنی محل رجوع، اونجایی که ضمیر به اون برمیگرده، اونجایی که ضمیر به اون اشاره داره. لذا فرمود لابد لکل ضمیر من مرجع یبین المراد من، چاره ای نیست برای هر ضمیری از مرجعی، یعنی هر ضمیر مرجع میخواد. کار اون مرجع چیه؟ تبیین میکند، روشن میکند مراد از اون ضمیر را. این منهز اون هو رو به همون ضمیر برگردونید. ببینید همین الان این منهو، آیا این هو ضمیر هست یا نه؟ بله. خب اگر ضمیر هست، الان ما گفتیم که طبق همین عبارت هر ضمیر مرجع میخواد. به نظر شما منهو ضمیرش مرجعش کو؟ خود کلمه ضمیری که در عبارت موجوده، چون اینطوری ترجمه کردیم، چاره ای نیست برای هر ضمیری از مرجع که اون مرجع بیان میکند مراد از اون ضمیر را. در نتیجه فل مرجع لضمیر المتکلم و المخاطب هو الحاضر فی مقام التکلم و الخطاب. ضمائر متکلم انا و نحنو، ضمائر مخاطب انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، اینها مرجعش خودم یا خودمان در متکلم و در مخاطب شخصی که مقابل ما حاضر است. لذا فرمود مرجع برای ضمیر متکلم و مخاطب اون مرجع، بله ببخشید، مرجع برای ضمیر متکلم و مخاطب هوه الحاضر، اون مرجع اون کسیه که حاضره در مقام تکلم. خب در مقام صحبت کی حاضره؟ خودم که هستم که، پس خودم میشم مرجع. وقتی میگم مثلا اضربو، صیغه 13، دارم میزنم، کی داره میزنه؟ خودم. یه انا داخل اضربو هست، به کی برمیگرده؟ به خودم. یا وقتی میگم نضربو، داریم میزنیم، این نحنوی که داخل نضربو هست به کی برمیگرده؟ به خودمان. یا مثلا اون کسی که در مقام خطاب حاضره، شخص مقابل ما. وقتی میگیم تضربو، یه انت داخل تضربو هست دیگه، مرجعش کو؟ شخص مقابل من. وقتی میگم تضربانه، یه الف اونجا هست دیگه، تضربانه، اون الفش چی بود؟ اون الفش ضمیر بود. به کی برمیگرده؟ به اون دو نفری که مقابل من ایستادن. خب این که مال ضمیر متکلم و مخاطب. و اما ول مرجع لضمیر القائب هو ما تقدم علی الضمیر. مرجع ضمیر غائب در شش صیغه اول هو، اون مرجع ما تقدمه، اون کلمه ایست که مقدم شده بر ضمیر. مثلا در آیه اول دقت کنید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این هی فیه غائب یا متکلم یا مخاطب؟ غائبه، چون صیغه یکه. این هه به چی برگشت؟ به شهر و رمضان. پس ضمایر متکلم به خود گوینده، ضمایر مخاطب به شخصی که مقابل ماست، اما مرجع ضمایر غائب در خود کلام موجوده که خود این تقدم چهار حالت داره. لذا فرمود مرجع ضمیر غائب، اون مرجع ما تقدم علی الضمیر، کلمه ایست که بر ضمیر مقدم میشه. البته ذالک تقدم علی اربعه اقسام، این تقدم چهار مدل داره. مدل اول تقدم لفظی، یعنی لفظ مرجع در کلام ذکر شده و مقدم هم هست. خب مثال اولو که کار کردیم، مثال دوم، اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. معنا میکنم شما بگید ضمیر ربه به کدوم کلمه برمیگرده. زمانی که امتحان کرد ابراهیم را پروردگارش، این ربه، این هو به کدوم کلمه برمیگرده طبق معنا؟ به کلمه ابراهیم. خب این کلمه ابراهیم آیا مقدم بر ضمیر هست یا نه؟ بله، لفظاً مقدم هست. لفظ ابراهیم که مرجع هوی ربه هست، لفظاً مقدم شده. در مثال قبلی هم شهر و رمضان که مرجع ضمیر فیه هست، لفظاً مقدم شده. بنابراین این تقدم لفظی، چون در لفظ مرجع مقدم هست. حالت دوم تقدم رتبی. رتبی نخونید، رتبی. یعنی چی؟ یعنی از حیث رتبه مقدم هست، هرچند مرجع از حیث لفظ مؤخر شده. بریم رو مثال توضیح بدم. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. معنا کنم اوجس فی نفسه، این هی فی نفسه به موسی عود میکنه. فاوجس فی نفسه خیفتا، احساس کرد در نفس خودش ترسی را. سوال کی؟ موسی دیگه. خب این موسی که رفته آخر آیه، جایگاه و رتبش کجاست؟ رتبش بعد از اوجس بوده، یعنی اوجس موسی خیفتا فی نفسه، این پس و پیش شده. حالا اینکه چرا در برخی از آیات یا روایات کلمات جابجا میشن، این در علم بلاغت بحث میشه جای خودش. و الا رتبه این آیه اینطوریه، اوجس موسی خیفتا فی نفسه، چون بعد از فعل باید فاعل بیاد، بعدش مفعول میاد، بعدش جار و مجرور میاد. اینجا همه چی به هم ریخته، اول جار و مجرور اومده، بعد مفعول اومده، بعد موسی اومده، دقیقاً برعکس. پس اصل و رتبه این آیه اینه، اوجس موسی خیفتا فی نفسه. خب حالا به هر حال این هی فی نفسه برگشت به موسی. موسی لفظاً مؤخر هست، پس تقدم لفظی در کار نیست، اما رتبتا مقدم هست، چون رتبه موسی بر فی نفسهی تقدم داره. اصلش رو عرض کردم، اوجس موسی خیفتا فی نفسهی. این حالت دوم. حالت سوم تقدم معنوی هست. تقدم معنوی در پاورقی عبارت چه ببینید؟ و المراد من التقدم المعنوی هو کون المرجع متقدما من حیث المعنا سواء کان فی اللفظ ما یشعر به که العدل المفهوم من اعدلو او لم یکن کذالک کما فی قوله تعالی انا انزلناه فی لیلت القدر. خب تقدم معنوی دو مدل داره. یه مدل اینه که یه لفظی در کلام میاد، از اون لفظ ما مرجع رو برداشت میکنیم. این آیه رو دقت کنید، اعدلو، تو متن اعدلو هو اقرب للتقوا. خداوند متعال فرمود که عدالت پیشه کنید، هو اون عدالت به تقوا نزدیکتر است. سوال، هو به چی برگشت؟ به اعدلو که بر نمیگرده، چون مرجع ضمیر فعل نمیتونه باشه، باید اسم باشه. اما به عدلی که مصدر اعدلو هست برگشت داده میشه. پس کلمه عدل در کلام موجود نیست، اما کلمه دیگر که فعل اعدلو باشه، این دلالت میکنه به اون مرجعی که در کلام دیگه وجود خارجی نداره دیگه. ببینید در مثالهای قبلی، در اون تقدم لفظی و تقدم رتبی، به هر حال مرجع در کلام موجود بود، حالا یا لفظاً مقدم بود یا لفظاً مؤخر بود، ولی بود. اما در اینجا اصلا نیست، لذا میگه تقدم معنایی یا معنوی. یعنی در معنا ما متوجه میشیم که اینجا مرجعی موجوده، اعدلو، اون عدل، نمیگیم اون اعدلو، اون عدل. خب عدل در کلام موجود نیست، درست موجود نیست، اما یک کلمه دیگه اومده که کاشف از اون در واقع مرجع هست. یه حالت اینطوریه، یه حالت هم هست که اصلا همینم نیست، یعنی کلمه‌ای که دلالت بر مرجع کنه در کلام ذکر نشده، مثل آیه شریفه انا انزلناه قرآن، انا انزلناه فی لیلت القدر. این اول در واقع سوره قدر هست دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه، هیچی ما قبل نیست که این هو رو بهش برگردونیم. اما از حیث معنا متوجه میشیم که مراد از هو قرآن هست، به خاطر اینکه صحبت از انزال، ما نازل کردیم او را در شب قبل. او را یعنی کی رو؟ یعنی قرآن رو. خب پس عبارت پاورقی رو ببینید، مراد از تقدم معنوی هو اون مراد و مقصود اینه که مرجع مقدم شده از حیث معنا، لفظی در کار نیست. حالا باز خود این دو حالت میشه، یا در لفظ کلمه‌ای که اشعار و اشاره به اون مرجع داشته باشه وجود داره، مثل عدل که برداشت میشود و فهمیده میشود از اعدلو. خود عدل در عبارت قرآن نیست، اما یک کلمه‌ای که اشعار داره، اشاره داره به اون عدل که اعدلو باشه موجوده. یا حالا اولم یکن کذاله، یا اینطوری هم نیست، مثل انا انزلناه، این هو مرجعش کلمه قرآن هست. خب قرآن نه خودش در عبارت اومده و نه کلمه‌ای که جایگزین اون باشه و دلالت بر اون کنه ذکر شده. به هر حال فرق حالت سوم با حالت یک و دو واضحه. در حالت یک و دو لفظ در کلام هست، لفظ مرجع، حالا یا مقدم اون لفظ یا مؤخر. مقدم مثل شهر رمضان، مثل ابراهیم، مؤخر مثل موسی. اما در تقدم معنوی نه، اصلا لفظی در کار نیست، بلکه ما این هو رو به معنا برمیگردونیم، این معنایی که از یک کلمه دیگه برداشت میشه، مثل اعدلو که دال بر عدل، یا از سیاق متوجه میشیم، به قرینه عقلی متوجه میشیم انا انزلناه، خب منظور قرآنه. و اما حالت چهارم تقدم حکمی، که قوله تعالی قل هو الله احد ان هی الا حیاتنا الدنیا. خب حالا تقدم حکمی یعنی چی؟ پاورقی دو. المراد من تقدم الحکمی هو الحکم به کون المرجع مقدما مع تأخره لفظا و رتبتا لنکته بلاقیه فی ذهن المتکلم فهو فی حکم المتقدم للاصل فی مرج للاصل فی مرجع الضمیر کما فی ضمیر الشأن. خب بیاد روی آیه قل هو الله احد. این هو مرجعش کو؟ ما قبل که هیچی نیست. آیا مثل حالت سه مرجع معنویست؟ نه، مرجع این هو یه طورایی در ما بعدشه، یعنی اون الله احد، کمایی که در مثال دومم هیه مرجعش یه طورایی اون حیاتون دنیاست، اما این ظاهر کاره، این ظاهر کاره، واقعش اینه. در واقع ما میگیم که مرجع مقدم هست، حکم میکنیم که مرجع مقدم هست، با این که مرجع لفظاً مؤخر شده ها. ببینید الله احد مرجع هو، حیاتون دنیا مرجع هیه. در ظاهر که نگاه میکنیم مرجع لفظاً و رتبتاً مؤخر هست، اما از حیث حکمی که ما داریم انجام میدیم در این آیه مرجع رو مقدم میگیریم. مثلا در مثال اول قل هو الله احد میگم بگو که شأن چنین است، قصه چنین است، داستان چنین است. هو رو دارم به چی برمیگردونم؟ به یک قصه، به یک داستان. خب این قصه و داستان از کجا برداشت میشه؟ از الله احدون. داستان از این قرار است که الله یکیست. همینطور در مثال بعدی انهیه، قصه چنین است، داستان از این قرار است، مطلب چنین است. که چی؟ حیاتون دنیا، یعنی دنیای ما جز حیات پست چیزی نیست، یکی از معانی دنیا بنای پستی. خب پاورقی رو ببینید، مراد از تقدم حکمی چیه؟ هو اون مراد و اون مقصود حکم کردنه. به چی؟ به بودن مرجع مقدم حکم میکنیم مرجع مقدم است، با این که مؤخر است این مرجع هم لفظن هم رتبتن. خب ببخشید، اگر مرجع مؤخر است چرا شما میگید مقدم باشه؟ ای که خلاف ظاهره. میگیم اینجا نکته بلاغی وجود داره، نکته بلاغیش رو ما در جای خودش خواهیم خوان. اشاره میکنم اون نکته بلاغیش اینه، میگن الایضاح بعد الابهام اوقع فی النفس. یعنی اگر شما یک مطلب رو واضح کنید بعد از این که همون مطلب رو به صورت مبهم گفتید، این بیشتر در دلها و نفوس جا میگیره. مثل اینکه شما یه وقت هست جواب یه سوال رو راحت در اختیار مخاطبتون قرار میدید، اما یه وقت هست نه، یه معما طرح میکنید، اول در ذهن مخاطب یک ابهام ایجاد میکنید بعد جوابشو میدید. این حالت دوم بیشتر در ذهنها جا میگیره. در قول هو الله احد این داستان وجود داره. هو یعنی داستان چنین است، قصه چنین است، شأن چنین است. حالا با ضمیر شأن آشنا میشیم. خب این الان مبهمه. بعدش میگیم خب او قصه ای که ما گفتیم منظور الله احد است. یه ابهامی در ذهن مخاطب ایجاد میکنیم، بعدم ابهام رو از بین میبریم. بهش میگن الایضاح بعد الابهام، یعنی واضح ساختن و توضیح دادن بعد از ابهام. اوقع فی النفس، این در نفس و در جان و در دل بیشتر جا میگه. این نکته بلاغیش. خب پس مراد از تقدم حکمی چی شد؟ تقدم حکمی یعنی آن مرجعی که ما میگیم مقدم است در حالی که در عبارت مؤخر است. دقت فرمودید؟ اونم به خاطر یک نکته بلاغی. حالا نکته یک تذکری بدم، اگر این نکته بلاغی نمی بود به نظر شما، این مثال هایی که الان در متن وجود داره ملحق به کدومی که از موارد بالا می شد؟ بله، ملحق به مورد اول، قل هو الله احد. اصلش چی بوده؟ بوده قل الله هو احدون، درسته؟ یا در مثال بعدی این رو واز ملحق به یک معنا، ملحق به مورد دوم میکنیم، یا در مثال دیگه ملحق به مورد سوم. بنابراین اگر اون نکته بلاغی رو نخواهید لحاظ کنید، یا این تقدم حکمی ملحق به مورد اول میشد یا دوم یا سوم، یعنی کلا دیگه حالت چهارم از بین میرفت. پس یادمون باشه تقدم حکمی منحصر به جاییست که یک نکته بلاغی وجود داره، و الا از حیث نحوی همون سه حالت اول اونها معتبر هست. خب یه جنبندی داشته باشیم، فرق یک و دو با سه چیه؟ فرق یک و دو با سه اینه که مرجع در کلام لفظاً ذکر شده. در یک و دو فرق اینه که در یک مقدم شده همون لفظ، در دو همون لفظ مؤخر شده با اینکه رتبهش مقدمه. فرق سه با یک و دو واضح شد، کمایی که فرق یک و دو هم با هم واضح شد. حالا فرق سه با چهار چیه؟ در سه می گفتیم که ما بعد این ضمیر دیگه کلمه ای نیست که این ضمیر بخواد به اون برگرده و بر اساس اون کلمه ما بعد ما در ما قبل کلمه ای رو تصور کنیم، بلکه می گفتیم که در ما قبل یا کلمه ای هست مثل اعدلو که کاشف از مرجع هست، یا کلمه ای نیست مثل انو انزلناهو ولی از خود سیاق آیه برداشت میکنیم که مراد قرآن هست. اما در مورد چهارم ما بعد ضمیر کلمه یا کلماتی وجود دارن که به ما میفهمونن ما قبل چی بوده. در انو انزلناهو فی لیلت القدر ما بعد اونهو کلمه ای که به ما بفهمونه مراد از هو چی هست وجود نداره. ما از خود انزلنا برداشت میکنیم که مراد قرآن هست. اما در قل هو الله احد از اون کلمه بعدی الله احد، جمله بعدی در واقع، و در مثال دوم ان هی الا حیاتنا الدنیا از اون حیاتنا الدنیا استفاده میکنیم و حکم میکنیم که مرجعی در ما قبل در واقع وجود داره و مقدر هست. این چهار حالت. خب این ترتیبی هم که شما شاهد هستید، این ترتیب اون اولیه در واقع از همه بیشتر هست، تقدم لفظی تا میرسه به مورد چهارم. پس نتیجه بحث ما حکم ضمیر، یکی از احکام ضمیر اینه که هر ضمیر مرجع میخواد و اون مرجع ممکنه به یکی از این چهار حالت متصور بشه، همش هم که استعمال قرآنی داشت. حکم دوم بسیار ساده است، خودتون هم میتونید حدس بزنید. من از خارج سوال میکنم، ببینید اگر قرار هست هر ضمیری مرجع داشته باشد که دارد، نباید بین ضمیر و مرجع مطابقت باشه؟ قطعا باید مطابقت باشه. حالا یکی دو تا استثناء داریم ها، اما به طور قالبی در 90-99% موارد بین ضمیر و مرجع مطابقت برقرار هست، هم از حیث تعداد و هم از حیث جنس. خب در مثالی که قبلا ببینید، اون مثال اذب تلا ابراهیم ربه رو دقت کنید، این هوی ربه به کی برگشت؟ به حضرت ابراهیم. خب ابراهیم چند نفر هست؟ یه نفر، مذکر یا مؤنث؟ مذکر، پس باید هو بیاد. دقت فرمودید؟ به همین سبک اگر مثلا در اون انهیه الا حیاتون دنیا، حیات که مرجع هیه هست در لفظ، البته در حکم مقدم هست، به هر حال این کلمه حیات مفرد هست یا مثنا یا جمع؟ مفرد. مذکر هست یا مؤنث؟ مؤنث، لذا باید هیه بیاد به همین سبک. پس عبارت رو ببینید، مطابقت الضمیر و المرجع، بین ضمیر و مرجع باید مطابقت باشد، هم از حیث تعداد یعنی مفرد مثنا جمع بودن، هم از حیث جنس یعنی مذکر و مؤنث بودن. خب حالا این مطابقت در اکثر موارد که خواهیم گفت واجب، اما در یکی دو مورد هم جایزه. بریم جلو رو مت توضیح میدم. الاصل فی الضمیر مطابقته مع المرجع عددا و تذکیرا او تأنیسا. اصل در ضمیر مطابقت آن ضمیر است با مرجع خودش، از لحاظ تعداد و از لحاظ مذکر و مؤنث بودن. حالا و ذالک واجبون، یعنی این تطابق واجب است در مفرد و مثنا و جمع مذکر سالم و جمع مؤنثی که برای عاقل هست. در این موارد تطابق از لحاظ تعداد و جنس واجبه. این جمع مؤنث عاقل سواءً ببخشید کان سالما او مکسرا، فرقی نمی کنه که این جمع مؤنث سالم باشه، جمع مؤنث سالم باشه مثل مسلمات، یا جمع مکسر باشه یعنی جمعی که شکسته هست. حالا جمع سالم چیه، جمع مکسر چیه، اینا هم بازم در علم صرف میخونید، ولی چون الان بهش احتیاج داری من یه توضیح بدم. ببینید جمع سالم به اون جمعی میگن که ساختار مفردش حفظ میشه، سالم میمونه. مثلا عالم جمع مذکرش میشه عالمون، یه واوانون اضافه میشه و الا عالم ساختارش حفظ شده. یا مثلا در مسلمه که مؤنث هست، وقتی میگید مسلمات، خب این مسلمش حفظ میشه، یه الف و تا اضافه میشه. ای جمع پس جمع سالمه. پس جمعی که در واقع ساختار مفردش شکسته نشه رو میگیم جمع سالم، سالم مونده. در مقابل جمع مکسر این شکسته شده، مثلا رجل جمعش میشه رجال، جمع مکسرش. خب رجال بین جیم و لام یه الف اضافه شد، یعنی ساختار مفردش که ر بود و ج بود و لام کنار هم، رجل شکسته شد، شد رجال. بنابراین این جمع مکسر مشخص شد. به هر حال مطابقت ضمیر با مرجع در جمع مذکر سالم مطلقا، چه برای عاقل چه غیر عاقل، اما در جمع مؤنث عاقل، حالا چه میخواد جمع مؤنث سالم باشه چه جمع مؤنث مکسر باشه فرقی نمیکنه، در اینجاها تطابق لازمه. خب بریم روی مثال. و وصین الانسان به والدیه، ایه برمیگره به انسان. خب چرا مفرد مذکر اومد؟ چون انسان مفرد مذکر هست. و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. خب اینجا برخی از ضمیرها رو من رد میشم چون ضمایر زیاد، اون چیزی که واضح تر از خدمتتون عرض میکنیم. بله فرمود که و ان جاهداک لتشرک، الان این جاهداک رو دقت کنید، جاهدا الفش الف تثنیه است، برمیگرده به والدین، او والدین بوده اضافه شده نونش افتاده، والدین یعنی پدر و مادر دو نفره، جاهدا هم او الفش داله بر دو نفر است. یا توته هما، هما دو نفره داله بر دو هست، چرا؟ چون والدین هم دو نفر. الیه مرجع و کن فانبه و کن به ما کنتم تعملون. ببینید کنتم مخاطبین ما یه جماعتن، مخاطب جماعت هست، توم اومده به ما کنتم تعملون، اون واو اومده صیغه نو. الذین آمنو، چرا واو آوردید؟ چون واو مقابلش الذین اومده، الذین جمع مذکر، واو هم جمع مذکر. عمل و صالحات، واو دوباره همینطور تکرار شده. لندخلنهم، باز هم اومده، چرا؟ چون الذین عرض کردیم جمع مذکر هست. والوالداتو صیغه ششم، جمع مؤنث سالم. یرزعنه، یرزعنه اون نون یرزعنه ضمیر هست که دال بر تعداد جمع و جنس مؤنث هست، چون والدات صیغه شیشه باید متناسب با اون ضمیر بیارید، لذا خنه هم اومده، اولاده خنه، خنه برمیگرده به والدات، والدات جمع هست و مؤنث صیغه شیش خنه. خب در این موارد عرض کردیم تطابق واجبه، و اما فی غیرها فتجوز و مطابقته از ضمیره و افراده مؤنثا. ببخشید، اما فی غیرها فتجوز و مطابقت الضمیر و افراده مؤنثا. یعنی چی؟ در غیر موارد قبلی، غیر موارد قبلی چیا میمونه؟ یک، جمع مکسر مذکر، درسته؟ جمع مذکر مکسر. دو، جمع مؤنثی که مال غیر عاقل باشه. در این دو مورد مطابقت جائزه، میتونیم مطابقت رو برقرار کنیم، میتونیم مفرد مؤنث بیاریم. مثلا در رجال ببینید، میگیم لا تلهی هم، هم برگشته، مطابقت لحاظ شده، رجال جمع مذکر مکسر. اما در مثال دوم الرسول، از الرسول و اقتت، اینجا هیه برگشته. عرض کردیم بالا، گفتیم اما فی غیرها در غیر موارد قبلی جایز است مطابقت ضمیر با ما قبل، مثل هم که با رجال مطابقت داره، یا نه مطابقت نداشته باشه، مفرد مؤنث بیاد، مثل هیه که در اقتت مستتر هست، صیغه چهار استتار جوازی، که برمیگره به رسول، رسول جمع مذکر مکسر، اما بهش ضمیر مفرد مؤنث برگردوندیم، لذا میگن جمع مکسر در حکم مفرد مؤنث هست. انشالله که پایدار و موفق باشید. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل.